نوی صبح، سلام و صبح خیر و عیدتان مبارک. شنوندگان عزیز، در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. با آغاز نماز عید قربان، حداقل 3 راکت امروز در ساحه مرکزی کابل اصابت کرد و گزارش های ابتدایی می گویند که تلفات در پی ندارند. گزارش های مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله میگوید 3 راکت در ساحه مرکزی شهر کابل اصابت کرد. حکومت افغانستان در مورد فعالیت رادیوها در مناطق زیر تصرف طالبان نگران است. حمله انتحاری شب گذشته در بغداد حداقل 30 کشته به جا گذاشت و اعتراض مردم به خاطر کمبود آب در خوزستان در ایران برای پنجمین شب پیهم ادامه یافت. مشروع اخبار. وزارت داخله میگوید 3 راکت در ساحه مرکزی شهر کابل اصابت کرد و طبق گزارش های ابتدایی تلفات در پی ندارند. میرویس سانگزی سخنگوی وزارت داخله میگوید بررسی جریان دارد و جزئیات بعداً با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
یو راکت د ایدگاه جماعت شاته او بل راکت د گلبهار سنتر پنامه.
یک راکت در عقب مسجد ایدگاه، دیگر عقب مرکز تجارتی گلبهار و سومی در چمن حضوری اصابت کرده است که منفجر نشدند. خوشبختانه که این 3 راکت تلفات ندارند.
تلفات نلرو.
گزارش های تایید نشده می گویند که این راکت ها از منطقه کارت پروان از یک موتر پرتاب شدند. مسئولیت این حمله را فوراً کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید درباره فعالیت رادیوها در محلات تحت تسلط طالبان نگران است، زیرا مسئولان و کارکنان این رادیوها زیر فشار تهدید و ارهاب قرار دارند. صابر محمد سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
ساحاتی که اونا گرفته نه تنها رادیو، لیکن در بخش فرهنگ بسیار نگرانی وجود دارن که شاید نظر به دوره قبلیشان که آثار تاریخی را از بین بردن. ما نگران هستیم و کارمندایی که در او ساحه هستند اونا هم زیر تهدید از واست.
اما طالبان چیز دیگری میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بر نشرات رادیوها در ساحات تحت کنترل آنها کدام محدودیت وضع نشده و رادیوها باید جانبدار نباشند و در نشراتشان ارزش‌های اسلامی و منافع اولیای کشور را در نظر بگیرند. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که آزادی بیان یکی از خطوط جدایی میان دولت افغانستان و امارت اسلامی طالبان است. واشنگتن افغانان متقاضی ویزای امریکا را به قرارگاه نظامی در ایالت ویرجینیا انتقال می دهند. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته که 2,500 افغان و خانواده هایشان که برای حکومت امریکا کار می کردند تا تصویب ویزا در ویرجینیا در امریکا جابجا می شوند. وزارت دفاع امریکا در اطلاعنامه به کانگرس گفته که این افغان ها قرار است هفته آینده به کمپ ریچموند انتقال داده شوند. حکومت امریکا در اوایل ماه جاری اعلام کرد که به زودی جابجایی افغانان متقاضی ویزای تحت ابتکار موسوم به عملیات پناهجویان متحد را آغاز می کند. تخمین شده که حدود 20,000 نفر به این گونه ویزای مخصوص مهاجرت علاقه‌مندی نشان دادند. حمله انتحاری شب گذشته در بغداد حداقل 30 کشته و حدود 50 زخمی به جا گذاشت. این حمله در یک بازار منطقه مزدحم از صدر در شرق پایتخت عراق هنگامی صورت گرفت که مردم مصروف خرید برای عید بودند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. رئیس جمهور عراق برهم صالح این حمله در منطقه شیعه‌نشین بغداد را یک جنایت نابخشودنی خوانده است. 8 زن و 7 کودک نیز میان کشته شدگان شاملند. اعتراض مردم به خاطر کمبود آب در ایالت خوزستان در ایران برای پنجمین شب پیهم ادامه یافت. بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد به حواله منابع محلی گزارش داد که هنگام تظاهرات شب گذشته صدای تیراندازی هم شنیده شده و نیروهای امنیتی هم حضور داشتند. از کشته شدن حداقل 2 نفر در این تظاهرات گزارش داده شده، ولی گزارش های تایید نشده میگویند که 4 نفر کشته شدند. ولی اولا حیاتی معاون والی خوزستان گفته که تظاهرات مسالمت آمیز بود ولی برخی مردم به گفته وی عمدن میخواهند اذهان مردم را مشوش سازند. گرمی امسال در خوزستان طاقت فرسا بوده و مردم به کمبود شدید آب دچارند. و ایالات متحده و همپیمانان غربیش دیروز دوشنبه رسماً چین را به انجام حمله سایبری گسترده به سرور مایکروسافت اکسچنج متهم کرده است. آنها گفتند که پکینگ با تبهکاران سایبری در حملات باجگیرانه و سایر حملات به شبکه‌های هکرها در سراسر جهان همکاری می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند آمریکا تا کنون احتمال مجازات و تحریم علیه چین را مطرح نکرده، ولی یک مقام ارشد آمریکایی این اقدام چین را تکرار رفتار غیر مسئولانه در عرصه مجازی عنوان کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، کابل امروز حداقل 3 راکت در ساحه مرکزی کابل امروز اصابت کرد و این راکت ها در زمان شلیک شدند که مردم مصروف نماز عید بودند. همکارم در خط تلفن با ماست. چه جزئیات در دست داریم؟ بفرمایید.
سلام بر شما. چنان که شما هم گفتین، هنگام ادای نماز بود و در مسجد های در شهر کابل در ارگ ریاست جمهوری که حداقل 3 فیر راکت که منابع امنیتی گفتند که مزایل بوده از منطقه پروان سوم در واقع شمال ارگ ریاست جمهوری اینا شلیک شدن و در بخش های مربوط به نزدیک ارگ ریاست جمهوری اصابت کرده. تا به حال نهادهای امنیتی درباره تلفات برخواسته از این رویداد چیزی نگفته، اما گزارش های ناتایید شده درباره زخم برداشتن افراد وجود داره. این راکت ها زمان اصابت کردن که در ارگ ریاست جمهوری جریان ادای نماز بود. پس از ادای نماز رئیس جمهور هم در ادامه صحبتهایش در واکنش به شلیک راکت ها واکنش نشان داد و گفتن که کسانی میخواهند با راکت بگیرن افغانستان را موفق نمیشن و گفت که شلیک راکت ها پیام جنگ و خشونت است. و چیزی متفاوت تر در ارگ ریاست جمهوری بود که امامی که نمازگزارا را نماز میداد لباس نظامی به تن داشت، چنانچه که امسال عید قربان به نام عید سرباز نامگذاری شده از سوی حکومت. و در بخش‌های دیگه کابل هنوز از کدام تهدیدی گزارش نشده، ولی آنچه مردم انتظار داشتند این بود که حداقل این را با آغاز یک آتش بس شروع میکردن که متاسفانه میسر نشد.
تصاویر از این حمله راکتی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک موتر نشان می‌دهند که آتش گرفته و ظاهراً راکت‌ها از عمو موتر پرتاب شده و در یک منطقه مسکونی این موتر متوقف شده. چه معلومات بیشتر داریم از این منطقه؟
منابع امنیتی هم به ما گفتن که این راکت ها از داخل یک موتر در کوچه 18 در منطقه پروان سوم شلیک شدن. یعنی در واقع شبیه راکت پراگانی های سالهای گذشته است که از داخل موترها شلیک میشن، ولی در محل هنوز نیروهای امنیتی به کسی اجازه نمیده. ساحه زیر کنترل نیروهای امنیتی است و جزئیات گفتن که لحظات بعد درباره ای که آیا تلفات و خساراتی به چه اندازه است را شریک خواهد ساختن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم از حمله امروز در کابل گزارش داد. حداقل 3 راکت امروز در ساحه مرکزی کابل اصابت کرد و این حمله در زمانی صورت گرفت که مردم مصروف ادای نماز عید بودند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
امروز اول عید سعید اضحاست، اما از آتش بس طرفین درگیر جنگ خبری نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت روزهای عید قربان به عملیاتشان دوام میدهند. همزمان یک منبع طالبان گفته که اگر نیروهای دولتی عملیاتشان را متوقف کنند، جنگجویان طالبان هم در روزهای عید حمله نمی کنند. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، در اسلام آباد با عمران خان صدر اعظم و مقامهای نظامی پاکستان ملاقات کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
امروز سه شنبه در افغانستان و دیگر جهان اسلام روز اول عید قربان است. مسلمانان در این روز قربانی می کنند و عید را جشن می گیرند. اما مردم در افغانستان به اعلام آتش بس لحظه شماری می کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی به هدف تامین جان مال مردم در سه روز عید هم ادامه دارد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال کشور اندازی شده و نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند. به همین ترتیب در جریان روزهای عید هم ما به شکل متواتر به خاطر دفاع از مردم، به خاطر محافظت جان و مال مردم، تحرکات نظامی و فعالیت های نظامی خود را خواهیم داشت.
او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود: با گذشت هر روز مناطق و ولسوالی های بیشتر از وجود طالبان پاکسازی می شوند. اما موقف طالبان در باره آتش بس به گونه متفاوت است. هرچند رهبری آنها موقفشان را به طور رسمی تایید نکرده، ولی یک منبع طالبان که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفته جنگجویان طالبان در روزهای عید دست به حملات نمی زنند مگر اینکه مورد حمله قرار گیرند. در این میان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، دیروز در جریان دیدار کوتاهش از اسلام آباد با صدر اعظم عمران خان، جنرال جاوید قمر باجوا لوی درستیز و جنرال فیض امید رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI دیدن کرد. خلیزاد از دوحه عازم اسلام آباد شده. سفارت امریکا در اسلام آباد در خبرنامه گفته که خلیزاد در دیدارش با مقامهای پاکستانی با یک رای حل سیاسی همه جانبه فوری در افغانستان تاکید کرد. اعلامیه رسمی حکومت پاکستان از قبل صدر اعظم عمران خان گفته که جنجال و بی‌ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان نیست. همزمان خلیزاد در حساب تویترش از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به خاطر عید سعید اضحی به تعهداتشان درباره صلح عمل کنند. در این حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته که طالبان باید اشغال ساحات دست داشته برادرانش را در افغانستان متوقف کنند. آقای اردوغان دیروز دوشنبه پیش از سفر به قبرس شمالی در صحبت با جمعی از خبرنگاران با اشاره به حملات طالبان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گفت که روی کرده طالبان به گونه نیست که باید یک مسلمان با برادر مسلمان خود رفتار کند. رئیس جمهور ترکیه گفت طالبان باید به اشغال خاک برادرانشان توقف داده و به جهان نشان دهند که صلح در افغانستان هر چه زودتر استقرار می‌یابد. رئیس جمهور اردوغان هشدار گروه طالبان را در مورد ادامه حضور نظامیان ترکیه برای حفاظت و امنیت میدان هوایی کابل کم اهمیت جلوه داد. پس از آغاز بحث ها در مورد ادامه حضور نظامیان ترکیه در میدان هوایی کابل، گروه طالبان حضور آنان را ادامه اشغال خوانده و هشدار داد که در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، عیدتان مبارک. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما ایده به شما تبریک میگیم و از بودن شما در لابلای امواج با ما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. چندین روزنامه غربی درباره قضیه اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد مطالب نشر کردند. از جمله روزنامه واشنگتن پست می نویسد که افغانستان در اعتراض به این رویداد سفیر و دیگر دیپلماتان ارشد خود را از اسلام آباد فرا خواند. روزنامه می افزاید که سلسله علی خیل 26 ساله ظهر 16 جولای در پایتخت اسلام آباد ربوده شد و با شدت لد و کوب گردید. واشنگتن پست درباره اقدامات وزارت خارجه پاکستان در مورد نیز نوشته است که اسلام آباد این قضیه را بررسی می کند و تصمیم کابل مبنی بر فراخواندن سفیر را قابل تأسف خوانده است. در ادامه مطلب می خوانیم که از تحقیقات قبلی در مورد حملات بر زنان در پاکستان انتقاد شده، چون پلیس و حتی خود صدر اعظم عمران خان در نهایت خود این زنان را به خاطر طرز لباس پوشیدن یا بیرون شدن به تنهایی از خانه مقصر دانستند. روزنامه به قضیه امسال تجاوز بر یک زن پیش روی اطفال وی اشاره می کند که یک افسر پلیس وی را ملامت کرده گفته بود که چرا هنگام شب به تنهایی سفر می کرد. برخی روزنامه های پاکستان نیز مطالب درباره اختطاف دختر سفیر افغانستان نشر کردند. از جمله روزنامه جنگ به اظهارات مریم نواز معاون حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نواز اشاره کرده است. خانم نواز اختطاف دختر سفیر افغانستان در روز روشن در اسلام آباد و اظهارات مقامات پاکستانی در مورد را ناکامی سیاست خارجی حکومت پاکستان عنوان می کند. وی به روزنامه جنگ گفته است که اگر دختر سفیر افغانستان تنها یا در تاکسی بود، حکومت مسئول مسئولیت و حفاظت وی بود. خانم نواز انتقاد می کند که حکومت به خاطر ناکامی خود در این قضیه به جای معذرت از حکومت افغانستان استدلال می کند که سلسله علی خیل ربوده شد چون به تنهایی سفر می کرد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. با یک شماره دیگر باز در خدمتتان قرار داریم و این شماره از مجله آزادی را تقدیم شما می کنیم. امیدواریم عید قربان را با خوشی و شادمانی سپری نمایید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب و گزارش ها آماده کرده ایم. داستانی با عنوان جایزه. گزارش از بازخوانی دو آهنگ میهنی از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
بر دو سرود ما ادا میکنیم و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایرا وظیفه میهنی و وظیفه ملی خود میدانست که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاد شود.
طنز جالبی در مورد انسانهای دروغگو و دو چهره.
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست میپندارند سیاست مدار است.
پارچه غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی. جالبها در رسانه ها. در بخش روانی هفته از راه های کنترول ذهن نیز شما را آگاه می سازیم.
در واقع روابط اجتماعی پاداش های خاصی را برای ما به ارمغان می آورند. این ارمغان ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند.
نگاهی به تاریخچه چارچته کابل و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
ای حیات انسان در مسیر پرخم و پیچی در گذر است و عبور از این راه پرتلاطم ناگزیری های بیشماری را نیز در قبال دارد. و اما این جسم حریص بی محابا و در عالم بی خبری برای اقناع نفس خود به چه کارهای آسیب پذیری که دست نمی زند، تا سرحدی که قربانی این نفس هماره می شود، در مواردی هم به حیات ودا می کند. و اما در بسا موارد دیده شده که این فرد مجرم با یک حرکت و واکنش غیر مترقبه به نقص کار خود پی می برد و در یک لحظه آنی جسم خود را در دریای ندامت می یابد و به هر آنچه که گذشته غبطه می خورد و بار بار بر حماقت خود نفرین می فرستد و عمر باقی مانده را با سرعت هرچی بیشتر با ابراز اعتراف صادقانه بر جبران اعمال ناشایست خود اختصاص می دهد، ولو این که این صداقت به بهای سلب آزادی وی تمام شود. به هر حال داستان کوتاهی داریم با نام جایزه. جنایتکاری که یک آدم را کشته بود در حال فرار و آوارگی با لباس ژنده و پرگرد و خاک و دست و صورت کثیف خسته و کوفته به یک دهکده رسید. چند روزی چیزی نخورده و بسیار گرسنه بود. او جلو دکان کوچک میوه فروشی ایستاد و با مالتهای بزرگ و تازه خیره شد، اما بی پول بود. به خاطر همین دو دل بود که مالته را به زور از میوه فروش بگیرد یا آن را گدایی کند. دستش در جیب تیغه چاقو را لمس می کرد که به یک باره مالته ای را جلوی چشمش دید. بی اختیار چاقو را در جیب خود رها کرد و مالته را از دست مرد میوه فروش گرفت. میوه فروش گفت: بخور نوش جانت، پول نمی خواهم. سه روز بعد آدم کش فراری باز در جلو دوکان میوه فروش ظاهر شد. این دفعه بی آنکه کلمه ای ادا کند، صاحب دوکان فوراً چند مالته را در دست او گذاشت. فراری گویی میخواست چیزی بگوید، ولی نهایتاً در سکوت مالته ها را خورد و با شتاب رفت. آخر شام صاحب دوکان وقتی که بساط خود را جمع می کرد، چشمش به یک صفحه اولی یک روزنامه افتاد. میوه فروش مات و متحیر شد. درست عکس همان مردی بود که با لباسهای ژنده از او مالته مجانی می گرفت. زیر عکس او با حروف درشت نوشته شده بود: قاتل فراری. و برای کسی که او را معرفی کند نیز مبلغی به عنوان جایزه تعیین شده است. میوه فروش بلا فاصله شماره پلیس را گرفت. پلیس ها چند روز متوالی در اطراف دوکان در کمین بودند. چهار روز بعد مرد جنایتکار دوباره در دوکان میوه فروشی ظاهر شد، با همان لباسی که در عکس روزنامه پوشیده بود. او به اطراف نگاه کرد، گویی متوجه وضعیت غیرعادی شده بود. دکاندار و پلیس ها با کمال دقت جنایتکار فراری را زیر نظر داشتند. او ناگهان ایستاد و چاقویش را از جیب بیرون آورد و به زمین انداخت و با بالا نگه داشتن دو دست خود براحتی وارد حلقه محاصره پلیس شده و بدون هیچ مقاومتی دستگیر گردید. موقعی که او را می بردن زیر گوش میوه فروش گفت: آن روزنامه را من پیش تو گذاشتم، برو پشتش را بخوان. سپس لبخند زنان و با قیافه کاملا راضی سوار موتر پلیس شد. میوه فروش با شتاب آن روزنامه را بیرون آورد و در صفحه پشتش چند سطر دست نویس را دید که نوشته بود: من دیگر از فرار خسته شدم، از مالتهایت تشکر. وقتی که خواستم برای پایان دادن به زندگیم تصمیم می گرفتم، نیک دلی تو بود که بر من تأثیر گذاشت. بگذار جایزه پیدا کردن من جبران زحمات تو باشد. داستانی بود با عنوان جایزه.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو آهنگ حماسی را که در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی بازخوانی شده به این نیروها اهدا کرد. ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز دوشنبه گذشته در هنگام معرفی این سرودها گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی حامی ارزش‌های ملی هستند و باید در سطوح مختلف از آنها حمایت صورت گیرد. در عین حال وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک گفته که موسیقی و حماسه سرایی در انگیزه دادن به نیروهای امنیتی و دفاعی نقش مهمی دارد. در این مورد توجه کنید به این گزارش که با یکی از این سروده ها آغاز می شود.
ای سرباز یارا و کمینه ده وطن دو آهنگ است که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بازخوانی کرده است. ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز دوشنبه در هنگام معرفی این سروده ها گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی پاسبانان این کشور و ارزش ها هستند و باید از آنها حمایت شود. آقای سرمست گفت که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور استاده است.
دو سروده که اردوی دی سروده با ارکست سیمفونی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و دسته همخوانای ما ثبت و تهیه و آماده شده اینا را آماده ساختن و اردو سروده ما ادامه کنیم با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایرا وظیفه میهنی و وظیفه ملی خود میدانست که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاد شود.
سرود ای سرباز یارا از ساخته های استاد گلزمان در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی وقت توسط آوازخوان معروف کشور بخت زمینه خوانده شده بود. همچنین سرود پومینه ده وطن از ساخته های استاد سلیم سرمست است که در زمان جمهوریت محمد داوود بار اول توسط استاد ناشناس، استاد مهوش و همراهانشان خوانده شده بود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته که هر دو سرود را محمد قنبر نوشاد، آهنگساز جوان این انستیتوت تازه تصنیف و ارکستر انستیتوت ملی موسیقی بازخوانی کرده است. در همین حال وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژی گفته که موسیقی و حماسه سرایی همواره به نیروهای امنیتی و دفاعی انگیزه بخش بوده و آنها را روحیه می دهد.
موسیقی و حماسه سرایی یک نقش بسیار کلان داره در ایجاد انگیزه، در ایجاد مورال، در ایجاد یک بیداری در مقاومتهایی که علیه ظلم و جبر صورت میگیره. جنگ نظامی، سیاست و همه ایزی یک سو، اما کار هنری، کار بیدارگری ای یک سوی دیگه.
این آهنگ ها در حال در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بازخوانی شده که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم بوده و در همه ولایت های این کشور درگیری ادامه دارد. حکومت و طالبان در بخش های گوناگون این کشور درگیر هستند و تحلیلگران حامی نیروهای دولتی با اشاره به سقوط برخی ولسوالی ها تقویت روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی را بسیار مهم می دانند.
Oh,
گزارش از بازخوانی دو آهنگ میهنی را شنیدید که از سوی انستیتوت ملی موسیقی صورت گرفته است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اجتماع بشری متشکل از افرادی هستند که هر کدام برای بقا و حیات و مرفع به کارهایی دست میزنند که در مواردی ضررهایی از این عمل ایشان متوجه اطرافیان نیز می شود، که این کار نه تنها از نظر قوانین بشری مردود است، بلکه دیگران هم آن را به باد انتقاد می گیرند. و اما در مقابل در بین این گروه افرادی با کرکتر عالی و راستینت نیز موجود هست. خب افراد منفی این گروه از نظر یک طنز نویس را همکارم در مطلب جالبی برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم و تأکید می کنیم که هر گروه و قشر جامعه هم خوب و هم بد دارد. مطلب را می شنویم.
کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است. کسی که راست و دروغ برای او یکی است چاپلوس است. کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید دلال است. کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گدا است. کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. کسی که پول میگیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است. کسی که جز راست چیز نمیگوید طفل است. کسی که به خودش هم دروغ میگوید متکبر است. کسی که دروغ خودش را باور میکند ابله است. کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است. کسی که علی الرغم میل باطنی خود دروغ میگوید همسر است. کسی که اصلا دروغ نمیگوید مرده است. کسی که دروغ میگوید و قسم هم میخورد بازاری است. کسی که دروغ میگوید و خودش هم نمیفهمد پرحرف است. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست میپندارند سیاستمدار است. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ میپندارند و به او میخندند دیوانه است.
تنزی بود در مورد انسانهای دروغگو و دو چهره.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از عبید زاکانی که همکارم آن را برایتان دکلمه می کند.
جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست، مدام آتش شوق تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن، که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوس تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می‌ورزند، عبید پیش کسانی که عشق می‌ورزند، شب وصال کم از روز پادشاهی نیست. شب وصال کم از روز پادشاهی نیست.
در این هفته نیز دو جالب داریم، یکی دروغ امتحان از صفحه دوست ما محمد ظریف حکیمی و دومی محو دزدی یک حکایه تاریخی. نخست دروغ امتحان. چهار محصل که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان پایانی به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر به خوشگذرانی پرداختند. اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کردند و به جای سه‌شنبه امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین تصمیم گرفتند استاد خود را پیدا کنند و علت ناوقت ماندن به امتحان را به او توضیح دهند. آنها به استاد گفتند ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه برگشت تایر موتر ما پنچر شد و از آنجایی که تایر اشتبنی نداشتیم تا مدت زمان طولانی نتوانستیم کسی را پیدا کنیم و از او کمک بگیریم. به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم. استاد فکری کرد و پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدن. چهار محصل روز بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگان فرستاد و به هر یک ورقه امتحان داد و از آنها خواست که شروع کنند. آنها به اولین مسئله نگاه کردند که 5 نمره داشت. سوال خیلی آسان بود و براحتی به آن پاسخ دادن. سپس ورقه را برگرداندن تا به سوال 95 امتیازی پشت ورقه پاسخ بدهن که سوال این بود کدام تیر موتر پنچر شده بود؟ جالب آموزنده دوم را بشنوید. از امیر کبیر پرسیدند در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت را از هر دزدی پاک کردی؟ گفت من خودم دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند. او هم از این که من نمی گذاشتم دزدی کند، نمی گذاشت معاونش هم دزدی کند. و تا آخر، اگر من دزدی می کردم، تا آخر دزدی می کردن و کشور می شد دزد خانه. همه دنبال دزد می گشتیم و چون همه دزد بودیم، هیچ دزدی را هم محکوم نمی کردیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
جالب ها در رسانه ها را شنیدید که از صفحه فیسبوک دوستان مجله انتخاب کرده بودیم. شنونده های عزیز، در بخش روانی هفته از راه‌های کنترل ذهن شما را با خبر می‌سازیم. این مطلب را همکارم برایتان تقدیم می‌کند.
راه‌های کنترل ذهن در واقع روابط اجتماعی پاداش‌های خاصی را برای ما به ارمغان می‌آورند. این ارمغان‌ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند. پاداش‌های احساسی همان احساس حمایت‌ها و همدلی‌هایی هستند که از روابط اجتماعی مان دریافت می‌کنیم و باعث شادی ما نیز می‌شوند. داشتن رابطه با دوستان خیلی سرگرم کننده و خوب و هیجان انگیز است. ما معمولاً بهترین ساعت زندگیمان را زمانی سپری می‌کنیم که با دوستان نزدیکمان در تعامل هستیم. همچنین ما از دوستانمان پاداش مادی نیز دریافت می‌کنیم. مثلا دوستان نزدیکتان در زمان‌هایی که شما به پول، خوراک، وسایل نقلیه و غیره نیاز دارید، به کمک شما می‌آیند. قدرت ارتباط اجتماعی بر زندگی انسان. وقت ما با فرد احساس صمیمیت و دوستی کنیم، سعی می‌کنیم زمان زیادی را با او سپری کنیم. این افراد همچنین به سلامت روحی و جسمی ما نیز کمک می‌کنند. بررسی‌ها نشان دادند که بیشتر روابط اجتماعی که افراد با یک دیگر دارند، می‌توانند در برابر سختی‌ها و مشکلات به او کمک کنند. همچنین افرادی که شبکه ارتباطی و اجتماعی قوی‌تری دارند، پس از حملات قلبی دو برابر بیشتر از افرادی که فاقد این روابط هستند می‌توانند زنده بمانند. در حقیقت بررسی هایی که بیش از 60 مرتبه منتشر شده اند نشان می دهند که مرگ و میرهای زودرس بر اثر استعمال سیگارت، چاقی مفرط و فشار خون بالا با داشتن دوستان و روابط اجتماعی قوی کمتر می شوند. دوستان نزدیک ما همیشه مراقب ما هستند و کمک می کنند تا استرس من کمتر شود. این افراد همچنین ما را از انجام کارهای بد، عادات خطرناک و مضر و موقعیت های خطرناک منع می کنند. پس دوستانمان برای سلامتی ما نیز پاداش فیزیکی دارند. داشتن روابط دوستانه نه تنها برای من پاداش دارد، بلکه گاهی هزینه هم دارد. این هزینه ها شامل زمانهایی است که ما روی تنهایی های من پا می گذاریم تا با دوستانمان باشیم، یا وقت دوست ما به حمایت نیاز داشت به او کمک می کنیم، و یا برای دوستی و سرگرمی های ما پول خرج می کنیم. تلاش انسان برای اجتماعی بودن چیست؟ به طور کلی این هزینه ها را نیز برای دوستی و شادی خود ما پرداخت می کنیم. بسیاری از رفتارهای انسان نیز حرکات جسمانی مختلفی هستند که در انسانها و حیوانات مشترک هستند. قدم دوم حرکت است که حرکت به سمت هدف است. سومین قدم رفتارهای اجتماعی و حرکات هستند که در جهت دیگر افراد می باشند. چهارمین قدم حرکات اجتماعی هستند که برای شروع روابط اجتماعی می باشند. آخرین سمبول هایی هستند که نشان دهنده تصویر خودمان و رابطه ایمان می باشند. اروین گافمن جامعه شناسی بود که فیلد جدید به نام میکرو جامعه شناسی یا تعامل جامعه شناسی ایجاد کرد. تعامل اجتماعی پروسه ای است که ما به وسیله آن با افراد اطرافمون رفتار می کنیم و از آنها واکنش دریافت می کنیم. به طور خلاصه تعامل اجتماعی رفتارهایی هستند که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و واکنشی است که از آنها دریافت می کنند. داشتن یک مکالمه کوتاه با یک دوست به نظر اهمیت چندانی ندارد، اما تعامل اجتماعی محسوب می شود. گافمن می گوید که همین مکالمات بظاهر بی اهمیت از نظر اجتماعی بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. تعامل اجتماعی چیست؟ ارتباط اجتماعی. تعاملات اجتماعی شامل همه رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اجتماع انجام می شوند. بخشای روابط اجتماعی این تعاملات به 5 دسته تقسیم بندی می شوند. 1. تبادل. 2. رقابت. 3. همکاری. 4. درگیری. و 5. تحمل.
بحثی را پیرامون راه‌های کنترل ذهن از همکارم شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دست برد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان می کردن که در بسا حالات تومه موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیبهای پنهانی و آستر چپنها شکار سارقین زبردست می شدن. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اویستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل، بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بناهن از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث گردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که از زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی‌های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهای به 4 طرف کشیده شده و به استعلای مردم قاق مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سرچوک کابل با سقف‌های پوشیده و بلند و آینه‌کاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سقف این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخت اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را چارسوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد ستاد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پولهای تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شاه پسر تیمورشاه با وزیر فتح خان به کابل دست یافت و مردم کابل را نیز به انواع مصیبت ها دچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی حمری کابان وی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می شد وارد آمد. عبدشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود. چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردنها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد. از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدن و کشتار وحشیانه را برا انداختن، بالاحصار کابل را ویران کردند. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندند. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل به قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدند. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای اینکه به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می‌دهد تا نعش بیجان سپهسالار پردلخان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نماید. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس‌ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد: چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب‌های گردم و خیلی ضخیم پهلو به پهلوی یک دیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می‌دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الی سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکان‌های جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکان‌ها منازل رهایشی اعمار شده بود که کلکین‌ها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروز سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود. و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادر پشتون بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد و چارچته سرچوک کابل و گنبد کوتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه، چوک چار سوق و چته از یاد رفت، هفت شهر عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاکه تیغون مرد افسوس ای غنی، غرفه خالی زنسوارت چه شد؟
نگاهی داشتیم به تاریخچه چارچته. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را با پخش آهنگ فواد رامز به پایان میبریم. ایام به کامتان باد.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم راه جداییت را، آخر به خاک بردم راه جداییت را. خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم راه جداییت را، آخر به خاک بردم راه جداییت را. Oh.